در نشریات و مجلات می نویسند و کتاب هم منتشر می کنند. خواستم که در این بخش یادی کنم از بزرگ علوی، حالا با نگاه های سیاسی و اتفاقاتی که در دهه های اول سال 1310 به بعد تا حدود 1330 فعالیت های سیاسی که داره و آثاری که منتشر می کنه، مثل چمدان که داستان کوتاهاشه، مثل همون چشمهایش که اشاره کردم، و اون نگاه انتقادی و اجتماعی و حتی گاهی طنزآمیزی که در آثار علوی خودش رو نشون میده. گفتم که یک دوره هم در دوره پهلوی به زندان میره و ما حاصل اون تجربه ها رو در ورقپاره های زندان منتشر میکنه در سال 1321، یعنی زمانی که هنوز خیلی داستان نویسی ایران شکل و شمایل منسجمی نگرفته، ولی او مینویسه و آثارش رو منتشر میکنه. خیلی از کتابهای بزرگ علوی همکنون منتشر میشه، در اختیار هست، همین ورقپاره‌های زندان. کتاب بعدی که باز هم درباره زندانه، کتاب 53 نفر، چشمهایش رو که گفتم یکی از آثاریه که بسیار بسیار چاپ شد، تجدید چاپ شد و جزو کارهای اصلی بزرگ علویه. بزرگ علوی بعد از کودتای 1332 مهاجرت میکنه به آلمان و میره اونجا زندگی میکنه. چند تا مجموعه داستان همونجا مینویسه، مثل میرزا، سالاری ها. اینها کارهایی هن که در دهه 40 و 50 منتشر میکنن. موریانه جزو کارهاییه که کارهای آخریه بزرگ علویه. و بعد از اون هم یه کتاب تحقیقی در حوزه ادبیات معاصر ایران مینویسه که اون کتاب هم البته به آلمانی نوشته شد و بعد اینجا ترجمه شد. در دهه 80 کتاب ترجمه شد و منتشر شد. بزرگ علوی به ایران بازگشت در دهه 70، 1370 خورشیدی، و روز 21 بهمن ماه 1375 هم از دنیا رفت. سنش زیاد بود موقعی که از دنیا رفت، تقریبا بالای 90 سال سن داشت و یادگارهای خوبی رو از خودش برای خوانندگان امروز هم به جا گذاشت. یکی از مسائلی که باید درباره نویسندگانی مثل بزرگ علوی که جزو پیشگامان ادبیات فارسی هستند اشاره بکنیم، اینه که خواندن آثار اونها برای نسل‌های بعدی به نظر من جزو واجباته، به این دلیل که ما رو با فضای 100 سال اخیر ادبیات و حتی جامعهمون آشنا میکنه و از این جهت اهمیت بسیار زیادی داره.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
دوستان گرامی، شما با برنامه از دیروز تا امروز همراه هستید. دعوت میکنم که بخش تاریخ معماری این هفته رو بشنوید.
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا فتی هستم با برنامه تاریخچه خانه پدری در خدمت شما عزیزان.
Thank you.
به شیوه رازی رسیدیم، شیوهی که از شهر راز، شهر ری امروزی شروع شد. همیشه یک نکته رو بدونیم، وقتی که میخوایم به هر هنری در هر دوره‌ای بپردازیم، لازم تاریخ و تاریخچه اونها رو بدونیم. بر این که بدونیم وسعت سرزمینشون به چه شکل و تا کجا بوده، بر این که بدونیم آثار معماری که در مناطق مختلف میبینیم چرا تا اون مناطق کشیده شدند. بعد از ضعف سلاجقه، مهمترین حکومتی که به وسیله غلامان اونها تشکیل میشه، حکومت خوارزم شاهیان در خوارزم بوده که یکی از اونها در سال 590 طغرل سوم آخرین فرد سلاجقی عراق رو از میان بر میداره و بر عراق مستولی میشه. بعد از اون هم پسرش علاءالدین محمد خوارزمشاه قدرت بسیاری کسب میکنه و در سال 616 هجری گرفتار حمله چنگیز میشه و بعد از مدتی در یکی از جزایر دریای خزر از دنیا میره. فرهنگ و تمدن اسلامی در دوره سلجوقی به حد اعلای تکامل و پیشرفت خودش میرسه که میتونیم در ادبیات عرب به دینوری، به تاریخ طبری اشاره کنیم، در حکمت الهی و علم کلام به محمد غزالی و فخرالدین رازی اشاره کنیم، در فلسفه به ابوعلی سینا، فیلسوف، پزشک و عالم بزرگ اسلامی و به محمد فارابی اشاره کنیم، در عرفان و فلسفه شهاب الدین سهروردی و روزبهان رو داشتیم، در ریاضیات ابو عبدالله خوارزمی، محمد بوزجانی، ابو ریحان بیرونی، عمر خیام و محمود خوارزمی رو داشتیم، در شیمی محمد ابن زکریای رازی بوده، جغرافیا ابن خرداد به و زکریای قزوینی و محمد ابن موسی خوارزمی رو داشتیم، در ادبیات فارسی فردوسی، اسدی طوسی، عنصری، ناصر خسرو، بابا طاهر عریان، ابو سعید ابوالخیر، فخرالدین اسعد گرگانی، عمر خیام، نظامی و خاقانی و سنایی و ده ها دانشمند، فیلسوف، فقیه و شاعر بزرگ بودند. شهر ری یا همون راز محل پیدایش و رشد شیوه رازی میشه. از تمام بزرگان دوره سلجوقی نام بردیم. چرا؟ برای اینکه اشاره کنیم که در این زمان نمیتونن ایرانیان در تمام زمینه ها رشد داشته باشند و در زمینه معماری صاحب رشد نباشند. در این دوره بنابر نقل قولهای موجود بسیار آباد بوده. اونطور که در کتاب هفت اقلیم اومده، این شهر یعنی همون شهر ری یا راز 6000 مدرسه، خانقاه، 400 حمام، 1700 مناره، 15035 یخچاه، 450 عصارخانه، 1700 قنات جاریه، محلات 96، در هر محله ای 46 کوچه و در هر کوچه 1000 خونه بوده. اما همه بر یک حقیقت دلالت می کنند و اون بزرگی و عظمت شهر راز بوده. بعضی از نویسنده ها حتی جمعیت شهر راز یا ری رو در عهد آبادانی رقمی در حدود 1.5 میلیون می دونستند. متاسفانه این شهر در عهد چنگیز غارت و خراب میشه و به قولی تعداد کشته شدگان و اسرا بالغ بر 700 هزار نفر بوده. با تخریب این شهر و بقیه شهرها، ری که لقب عروس دنیا رو داشته و نواحی نزدیک و آباد اون چنان ضربتی میخورند که دا دنیا بوده دیگه هیچگاه آبادی و اعتبار قبلی خودش رو به دست نمیاره. دوستان و همراهان گرامی، تا برنامه بعد، شب خوش و خدا نگهدار.
از دیروز تا امروز شنبه شبها، شبکه رادیویی تهران.
آسمانی و شکوفه ی لب گلگون تو دوباره مرا به خواب چیدن گلهای ارغوانی بود. ما عاشق توییم و پشیمان نمیشویم، هر تو به نام ای که نوشتیم پاره کن. ما عاشق توییم و پشیمان نمیشویم، هر تو به نام ای که نوشتیم پاره کن. چه شد که باز دل از من به مهربانی بود؟ به زنده بودن من نام زندگی مگذار، که این غریب فقط رنج زندگانی بود. چه زود پیر شدیم و چه دیر فهمیدیم، چه زود پیر شدیم و چه زما بود ناگهانی بود. ما عاشق توییم و پشیمان نمیشویم، هر تو به نام ای که نوشتیم پاره کن. ما عاشق توییم و پشیمان نمیشویم، هر تو به نام ای که نوشتیم پاره کن.
دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید از رادیو تهران. ما در برنامه از دیروز تا امروز بخشای مختلفی رو تقدیم شما میکنیم که در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات سرزمینمونه. سری به گذشته ها میزنیم و در جهان امروز هم سیر میکنیم. در آغاز برنامه شعری رو از زنده یاد حمید مصدق براتون خوندم. حمید مصدق روز 9 بهمن ماه 1318 در شهرزاد دنیا آمد در استان اصفهان و بعد از مدتی به همراه خانوادش به اصفهان رفت و بعدش هم به تهران اومد. در دهه 40 با دوستانی آشنا میشه که اینها اهل ادبیات هستند، به ویژه در دوران دبیرستان با مترجم محترم منوچهر بدیعی، با نویسنده داستانی کشورمون هوشنگ گلشیری، با شاعر کشورمون محمد حقوقی و همینطور نویسنده دیگر بهرام صادقی. اینها در دبیرستانی در اصفهان با هم همکلاس بودند و حمید مصدق در پایان دهه 30 در 1339 به دانشکده حقوق وارد میشه و بعد از اون هم در همین رشته تحصیل میکنه و عنوان یک کارشناس حقوق فارغ التحصیل میشه. حمید مصدق شعر گفتن رو از همون آغاز در کار خودش داشت و شعر میسرود و منظومه های خوبی از او به جا مانده، کارهایی مثل درفش کاویان، آبی خاکستری سیاه، در رهگذار باد، دو منظومه شامل آبی خاکستری سیاه و در رهگذر باد که مجموعی از کارهاش بود، از جدایی ها، سالهای صبوری و شیر سرخ. یه کارهایی هم در حوزه اصلاح و ویرایش شعرهای کهن انجام داد و حمید مصدق روز 7 آذر ماه 1307 هم درگذشت در اثر بیماری. حمید مصدق از اون دست شاعرانیه که زبان بسیار نرم و ساده و خوشایندی داره. شاید تمام کسانی که اهل شعر معاصر هستن اون شعر معروف سیب رو به خاطر دارند که ماجرای دزدیدن سیب به خاطر معشوق رو بیان میکنه، چون دیگه خیلی آشناست. من ازش میگذرم و دعوت میکنم که خودتون این شعر رو بخوانید و ازش لذت ببرید. در آغاز برنامه اون یکی شعر معروف حمید مصدق رو براتون خوندم. حمید مصدق هم شعر سپید گفت، هم شعر نیمایی و هم غزلیاتی داره که فضاهای عاشقانه، فضاهای حتی یک جاهای اجتماعی رو هم در شعرش مطرح میکنه. در یکی از شعراش حمید مصدق میگه: در شبان غم تنهایی خیش عابد چشم سخنگوی تو هم، من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. گیسوان تو پریشانتر از اندیشه من، گیسوان تو شب بی پایان جنگل اطرالود، شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. می بینید که واژگان شعری حمید مصدق واژگان آشنایی، تصاویر و ایماژهایی که در شعر داره در ذهن خواننده فارسی زبان غریبه نیستند و به دلیل همین راحت بودن و اینکه راحت با مخاطب ارتباط برقرار میکرد در ذهن شعرخوانان فارسی به جا موند. اگر بخوام، این نظر کاملا شخصیه، حمید مصدق رو در قیاس با شاعران دیگر قرار بدم، او رو همرده با کسانی مثل نادرپور، کسانی مثل خدمت شما عرض کنم فریدون مشیری و شاعرانی از این دست که هم به دلیل کثرت شعرشون، هم به دلیل راحتی بیان در شعر با مخاطب بسیار خوب ارتباط برقرار میکردن. از سوی دیگر حمید مصدق فضایی رو در اطراف خودش ایجاد کرده بود که دوستان زیادی می آمدند و همراه او بودند و حالا دور همی ها و گعده هایی که به شکل ادبی برگزار می شد در دهه 60 و 70 خورشیدی، حمید مصدق رو به کسی تبدیل کرده بود که به شاعری رسونده بود، به مقامی رسونده بود، به مرحله‌ای رسونده بود که فارغ از شعرش انسان خوشنامی در میان دوستان و شاعران دیگر بود.
هان چه حاصل از آشنایی ها، گر پس از آن بود جدایی ها. من و با تو چه مهربانی ها، تو و با من چه بی وفایی ها. تو و با من چه بی وفایی ها. یار بی نوایی ها، با من از دیرت آشنایی ها. گفته بودم که دل به کس ندهم،
تاریخ را باید در بستر زمانی خود خواند و فهم کرد. برای درک تاریخ باید به تاریخ سفر کرد. اگر آماده سفرید، برنامه از دیروز تا امروز را شنبه شبها از شبکه تهران بشنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
علاقمندان موسیقی میدونن که روایت‌های شفاهی از تاریخ موسیقی برای محققان و پژوهشگران بسیار اهمیت داره. زنده‌یاد محمد رضا لطفی روایتی داره از موسیقی ردیفی دستگاهی ایران. بشنوید.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. همونجور که گفتیم در سالهای 50 وضعیت بین المللی فرهنگی و هنری در سطح جهان، به خصوص در میان کشورهای غربی، اروپا و امریکا، یک نگاه متفاوتی به مسئله فرهنگ‌های غیر اروپایی و آمریکایی به وجود اومد و اون توجه روشنفکران و توجه موسیقیدانان روشنفکر به موسیقی شرقی ایرانی بود. هنگامی که آقای سایه به مسئولیت گل‌های برنامه رادیو انتخاب شد، اولین حرکتی که موسیقیدان‌های اون زمان که با اون سنت‌های قدیمی کار می‌کردند و بیشتر کت خدا منشانه کار انجام می شد و اداره هنری و موسیقی کشور و مدیریت رادیو هم بیشتر به دست کسانی بود که نگاه فرهنگی خیلی بالایی نداشتن، کار سایه خیلی به سختی پیش رفت و موسیقیدانها و نوازنده ها بیشتر در اون دوره با آقای سایه به مقابله برخاست کردند و تقریبا میشه گفت که بر دادن آهنگ و اجرای ساز رو به نوعی در واقع بایکوت کردن با اومدن سایه و سایه رو دستنها گذاشتن. حالا مدیر تولید گلها مجبور بود که برای اینکه تولید بیشتری نشون بده و به خاطر اینکه بتونه به هر حال کار بهتری ارائه بکنه، اولین درایتی که به خرج داد تغییر نام برنامه گلها بود به گلهای تازه. در قدیم سه نوع برنامه ما داشتیم. یکی برنامه گلهای رنگارنگ بود، یکی برنامه برگ سبز بود که زمانش سه رو بود، یکی هم برنامه گلهای جاویدان بود و این گلها به وسیله زمانها تقسیم می شد، یعنی یک روب حدود 25 دقیقه تا نیم ساعت، سه روب و ترکیبی از این گلها با هم دیگه. به هر حال آقای سایه دید اگر که قرار باشه به سنت گلهای قدیم برنامه رو تداوم بده، احتیاج به یک ارکستر بزرگ هست، آهنگساز هست، ترانه‌سرا هست، مثل سابق، مثل دوره رحیم معیری، مثل دوره خالقی، و این کار با توجه به بایکوتی که او رو کرده بودند این کار امکان پذیر نبود. برای مثال در دوره پیرنیا آهنگسازان بزرگی مانند روح الله خالقی در کنار پیرنیا کار می‌کردند. نوازنده‌های بسیار قوی مانند سبا در دوره پیرنیا بودند. اساتیدی مثل استاد کسایی و جلیل شهناز در واقع در اون دوره کنار پیرنیا بودن و خیلی از موسیقیدان‌ها بودن که کنار پیرنیا در واقع که مسئول گلها، برنامه گلها بود و اون در واقع برنامه گلها را اصلا تأسیس کرده بود با این سنت و از خیلی فرق میکرد تا دوره آقای سایه که خیلی از آهنگسازها دیگه باش کار نمیکردن. در اینجا آقای سایه با این درایت اومد اسم گلها رو در واقع تغییر داد. تغییر برنامه گلها به گلهای تازه توقع مردم رو در واقع بالا برد، به این صورت که انتظار داشتن که در واقع برنامه‌های موسیقایی گلها هم در واقع خیلی تغییر کنه، اما متاسفانه به خاطر توضیحاتی که دادم بیشتر مسئله انتخاب شعر و تنوع شعر بیشتر از هر چیزی مورد توجه واقع شد